پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راستخون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا عبدالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. موضوع سخنمون فواید ازدواج هست. این بحث هم برای کسانی که هنوز اقدام به ازدواج نکردن مفیده و هم برای کسانی که سابقا ازدواج کردند و الان بدون همسر هستند، همسرشون فوت شده یا طلاق دادن به دلایلی، و گاهی هم تجربه های تلخی از ازدواج قبلی دارن که باعث میشه منصرف میشن از اینکه مجدد بخوان ازدواج بکنن. دانستن این فواید ازدواج انگیزه ای میشه برای اقدام. همچنین این بحث تشویق میکنه افراد رو به این که اقدام عاجل بکنن، و این تأخیری که امروزه در ازدواج می‌بینیم در سن جوان‌ها به بهانه این که مدرک تحصیلیشون رو بگیرن، بعد هم دوران سربازیشون رو بگذرونن، این آفاتی داره، هم آفات شخصی داره برای خود جوان که خدمتون اشاره خواهم کرد، و هم آفاتی داره برای جامعه، چون وقتی این جوان آلوده به گناه شد اثر اجتماعی داره، جامعه به فساد کشیده شده، استحکام خانواده ها رو از بین میبره، و گاهی هم به گناه رو میاره به جای حلال و اصلا اقدام به حلال نمی کنه چون خود رو بی نیاز میبینه، و مشکلات این چنینی دیگه، روابط نامشروع که به وجود میاد، پدر و مادرهایی که گاهی درگیر این مشکلات فرزندانشون هستن میدونن چه مصیبت هایی گاهی موردها براشون ایجاد میکنه. یه نگاه اجمالی کردم به احادیث، هفت فائده رو جمع‌آوری کردم از بین شاید بیش از 100 روایت که مرور کردیم، و این هفت فائده رو یکی یکی خدمتون عرض میکنم، و مقصدم هم گفتم که چیه. امیدوارم نتایج عملی خوبی این بحث برای جامعه ما داشته باشیم. فائده اولی که خدمتتون عرض میکنم، احادیثم تقریبا همش از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. تکثیر عدد مسلمینه که این خود یک بحث مهمیه. امروزه هم میبینید که کثرت عدد مسلمین نقش به سزایی رو تو روابط اجتماعی، روابط بین المللی حتی ایفا میکنه. گاهی در بعضی مناطق جنوبی خود کشور ما وهابی ها ترویج کردن تکثیر نسل رو، از 20 سال پیش حدودن الان عدد جمعیت اونا بیشتر شده از غیرشان و دارن تو آرا، تو نمایندگان مجلسشون، تو اعضای شورای اسلامیشون دارن تأثیر میگذارن دیگه. من نمیخوام اسم بیارم کجا، اما اونایی که اطلاع ندارن برن تحقیق کنن بهشون گفته میشه کجا اینطور شده. یعنی دقیقا حتی جایزه گذاشتن، گفتن این کسی عدد اولادش از 10 به بالا شد فلان جایزه رو بهش میده. یه کار اینطوری کردن و محصر والا این توی کشور ماست، جای دیگه هم همین. فرمودن تزوجو فا اینی مکاثرون بکم الامم غدن فی القیامه. فرمودن ازدواج کنید که من افتخار کننده به کثرت عدد شما هستم در روز قیامت، و حتی اینکه فرزند سقط شده یک مسلمان میاد بر درب بهش میسته، وقتی بهش میگن برو داخل، میگه نمیروم تا پدر و مادرم وارد بهش بشوند. این یکی از فوائدیه که کثرت عدد مسلمان ها رو ما ازش یاد میکنه. فائده دوم عبودیت بیشتر انسان های صالح روی کره زمینه. در اثر ازدواج فرزندان صالحی به وجود میان که این فرزندان تأثیرگذار در منطقه خودشون هستند. خود این بحث رو اگه بخوایم بازش کنیم باید یک ساعتی رو حرف بزنیم که وقتی یک انسان خوب یا عبد صالح در یه منطقه وجود داره، به برکت او رحمت نازل میشه، به برکت او رفع عذاب میشه، وارد قبرستان میشه، عذاب خدا از اهل قبرستان برمیداره، داخل منزلش نشسته به برکت او خدا باران نازل میکنه، نعمتها در اون منطقه و دیار زیاد میشه به برکت او، دعاهایی که افراد میکنن به حرمت او مستجاب میشه، دفع زلزله و سیل میشه. اینا که دارم عرض میکنم دارم عنواناشو بیان میکنم که اگه کسی اهل تحقیق باشه میتونه به بحثشو ببینه که چطور وجود یک ولی خدا این گونه تأثیر تو تکوین و تشریع داره. همه خیال میکنن تو تشریع تأثیر داره و اینکه مثلا دین مردم رو تقویت میکنه، از انحرافات مانعشون میشه، اونم بحث خیلی مهمیه. اما اینم یک بحثه که اینا هم تو آیات قرآن بهش اشاره شده که فرمود در اثر تقوا اهل بلاد میتونن استنزال رزق بکنن، یعنی اصلا رزق از آسمان میکشن پایین به سمت خودشان و باران نازل میشه. همین بارانی که الان دید کم بود داره، ریشه یابیش برمیگرده به گناه. وقتی گناه میشه، اونم گناهان عمدی، اونم اجتماعی، حالا شخصیش که همیشه گناه وجود داره، اما گناه وقتی علنی شد، بی‌حیایی شد و مردم اقدام نکردن جلوشو بگیرن، گناه عمومی عذاب عمومی داره. یکی از فواید ازدواج اینه، ولد صالح به وجود میاد که این ولد صالح وجودش یه شهر رو، یه استان و یه کشور رو تحت تأثیر نورانیت خودش قرار میده. فرمودن ما یمنع المؤمن ان یتخذ اهلا لعل الله یرزقه نسمتا تثقل الارض بلا اله الا الله. فهمدن چه مانع شده که یک فرد اقدام نمیکنه ازدواج بکنه که فایدش اینه شاید خداوند یک فرزند خوبی به او بده که زمین سنگین شود به ذکر شریف لا اله الا اللهی که او میگه و توحید خدا رو اعتقاد بهش داره. فائده سوم ازدواج عدم سقوط در گناه. باید توضیح بدم عدم سقوط 100% نه، یا کسی فریب نخوره که فکر کنه ازدواج دیگه باعث میشه هیچ گونه شهوت نامشروعی نداشته باشه. اگر انسان خودشو تربیت نکرد، قبل از ازدواج به یه گناهان شهوانی آلوده است، بعد ازدواج گاهی به همون گناهان، گاهی هم سبکش عوض میشه. از من نخواهی که اینا رو بازش بکنم اینجا، چون خدا نکرده اقراه به گناه میشه، تحریک به گناه تازه میشه، لذا شایسته نمیدونم باز بکنم. اما کلیتش اینه، چون بعضی فریب میخورن، خیال میکنن ازدواج یه کلن مانع سقوط در گناه میشه، بعد ازدواج مواظبت نمیکنن، با خیال آسوده نفسشون رو رها میکنن، نفسم مرتب اونا رو تو گناه میاندازه. گاهی حتی سبکش عوض میشه، یه گناه دیگری مثل گناه چشم، اینه که ازدواج میکنن خطر گناه چشمشون بیشتر از قبل ازدواجشونه. لذا انسان باید مواظبت بکنه. اگر تربیت کرد انسان خودش رو، مواظب بود، ازدواج یه مقدار مانعه و میتونه راه حلالی باشه. به تعبیر ما میگیم یه چوب باریکه، یه راه حلالی است برای او که میتونه نفسش رو دیگه سرکوب بکنه و قانع بکنه و اقناع بکنه به راه حلال. فرمودن من تزوج احرز نصف دینهی فلیتق الله فی النصف الآخر او الباقی. کسی که ازدواج میکنه نصف دینشو احراز کرده، به دست آورده، باید تقوا رو تو نصف دیگر دیگه خودش اعمال بکنه، یا فرمودن تو باقی، باقی هم همون نصف دیگه. شاید این روایتی که می‌فرماد اکثر و اهل النار العظام اشاره به همین باشه، شایدی که احتمال قوی میرم، نه شاید احتمال ضعیف نیست. فرمود اکثر عدد اهل جهنم عذاب هستند، اونایی هم که پسر یا دختری که ازدواج نکرده. شاید توضیحش همینه که اینها در اثر ازدواج نکردن مرتب سقوط در گناه میکنن، آلوده میشن، و نهایش هم فرمود تعداد جهنمی ها اکثرشون همین افراد عذب هستن. فرمودن یا معشر الشباب من استطاع منکم الباها فلیتزوج و من لم یستطعها فلیدمن الصوم فان له وجا. آهای جوان ها، هر کدامتون می توانید ازدواج کنید، اقدام کنید، و اون کس که نمی تواند روزه بگیره که روزه برای کسر شهوت، یعنی شکستن شهوت مؤثره. نفهمدن جلوگیری میکنه، شهوت رو میشکنه، اون تیزی شهوت رو، اون حد کاملش رو از بین میبره در اثر گرفتن روزه. ما تو این بحث راهکار 100% دیگری هم داریم که اگر فرصت شد در آخر صحبت عرض میکنم. ما من شاب تزوج فی حداست سنهی الا زج شیطانه یا ویله یا ویله اصم منی ثلثی دینهی فلیتق الله العبد فی ثلث الباقی. فرمودن جوانی که در اوائل سنین تکلیفش ازدواج بکنه، نگذرد زیاد طول بکشه، وقتی ازدواج میکنه شیطان دو مرتبه زجه میزنه، هم گد ای وای ای وای، یعنی دیگه تأثیر فریب من کم شد. و حضرت فرمودن این شیطان میگه دو ثلث دینشو این حفظ کرد، حضرت فرمودن یه سوم دیگهشو خودش باید مواظب باشه. فائده پنجم ازدواج تحسین اخلاقه. اینا اشاره کنم فرق سومی با این مورد که میخوام عرض بکنم، یه تفاوتی رو باید بینش بگذاریم که گاهی میگن مقتضی قوی است، گاهی میگن مانع وجود نداره. فائده سوم و چهارم رو ما اینطوری کنار هم میگذاریم. فائده پنجم رو بعداً عرض میکنم. تو فائده سوم سقوط کمتر است، تو فائده چهارم تکثیر و مضاعف شدن حسناته. فایده سوم رفع مانع، فایده چهارم تقویت مقتضیه. مثالش رو اینطور عرض بکنم که یه مورچه رو در نظر میگیرید از دیوار میره بالا، مرتب سقوط میکنه. یعنی اگه بخواد به بالای دیوار برسه خب باید سقوط نکنه، اما بعد از اینم که سقوط نکرد کار دومی میخواد و اونی که سرعتش هم بتونه پنج برابر بکنه. ببین این دوتا عامل باعث میشه که به نتیجه برسه. سقوط بکنه اصلا نمیرسه، اما حالا سقوط نکرد اما آهسته برد یا وایسه وسط را، خب بازم نمیرسه. یا آهسته برد دیر میرسه، نیازه که حالا سرعتشو دو برابر سه برابر بکنه. انسانی که میخواد تقرب به پروردگار پیدا بکنه، اونم تو سنین جوانی که بیشتر از افراد مسن میتونه جوان تقرب پیدا بکنه، خب این جوان باید سقوط نکنه، از اون برم سرعت سیرشو زیاد بکنه. این دوتا با همه. ازدواج هر دوتا کار ازش میاد، هم باعث میشه که جلوی سقوط گناهش رو بگیره، البته یه مقدارش، و هم باعث میشه که حسناتش مضاعف میشه. یعنی یه نماز میخونه بیش از 70 نماز شخص غیر مزدوج جلو میبرد او رو، حسناتش زیادتر شده. و همینطور عبودیت دیگه، عبادات که انجام میده سرعت سیرش بیشتر میشه. وقت بینید اون نکته سه رو با این نکته چهار کنار هم بذارید، بینید جوان موفق میشه به رسیدن به پروردگارش. چون جوان همینطور که قوای جسمش قویه، قوای روحش هم قویه. اگه جهت پیدا بکنه تو مسیر بندگی خدا حرکت بکنه، خیلی میتونه جلو بره. برای جوان با بدن سالمش میتونه نماز بخونه، یعنی 1000 رکعت نماز بخونه، که همین جوان 10 سال دیگه نمیتونه، یه پام توانایی نداره. جوان یعنی شب تا صبح احیا میره، که همین جوان 20 سال دیگه میگه من 1 ساعت 2 ساعت بیشتر حوصله ندارم، نمیتونم، اصلا جلو وضوش رو نمیتونه بگیره. جوان میتونه حج انجام بده که وقتی پیر شد نمیتونه دیگه، باید راه بره نمیتونه، طواف باید انجام بده نمیتونه دیگه. جوان روزه میتونه بگیره که وقتی پیر شد اصلا روزه چه بسا براش بده. و همینطور خب نرز کنم شرایط جوان برای پرواز روحی خیلی زیاده. حالا این جوان به همین اندازه که شرایطش زیادتره، خب سقوطش هم بیشتره. هی میره جلو سقوط میکنه، در گناه میفته. ازدواج هم سقوط انسان رو کم میکنه و هم سرعت سیرشو تشدید میکنه. ببینید فرمود رکعتان یسلی ها، این یه دونه روایت فقط استثنا مال امام صادق علیه السلامی که میخونم، بقیهش نه. رکعتان یسلی المتزوج افضل من 70 رکعت یسلی ها اعظم. دو رکعت نمازی که متزوج میخونه ارزشش بیشتر از 70 رکعت نمازیه که غیر متزوج میخونه. جدشون فرمودن رکعتان یصلی ها متزوج افضل من رجل عذب یقوم لیله و یصوم نهاره. فرمودن دو رکعت نماز که متزوج میخونه ارزشمندتر از انسانی است که ازدواج نکرده و شب تا صبح میسته رو پا خودش در محراب عبادت، بعد روزم روزه میگیره تا شب. یک احیای شب تا صبح، اونم رو پای ایستاده، و یک روزه روزانه، فهمیدم اون درکته که متزوجمون ازش از این بیشتره. خب ببینید سرعت سیر خیلی زیاده، لذا اونایی که میخوان سیر معنوی داشته باشن از همین احادیث هم باید استفاده بکنن. یه داستانی هم در روایت دیدم، امام صادق علیه السلام میفرمان مرد اومد پیش پدرم، پدرم ازش پرسن آیا ازدواج کرده یا نه، گفت نه. حضرت همین حدیث پیامبر رو براش خوندن و گفتن من دوست ندارم مرد بدون ازدواج شب رو صبح بکنه، این خوب نیست. و پیامبر فرمودن دوری که نماز متزوج ارزشش از قیام لیل و روزه در نهار بیشتره. بعد خود حضرت 7 دینار بهش دادن و فرمودن با این 7 دینار برو ازدواج بکن. اونم رفت و اقدام کرد و ازدواج کرد. پنجم رو گفتم، تحسین اخلاق از فواید ازدواج. نمیخوام بگم 100% باز اخلاق خوب میشه، اما اخلاق یه مقدار رو به بهبودی میره. یعنی جوانی که اخلاق نسبتاً خوبی داره بعد ازدواج خیلی خوبتر میشه، اونم که اخلاق خوبی نداشته با ازدواج یه مقدار اخلاقش بهتر میشه. علتش چیه؟ علتش اینه که قبل ازدواج همراه دائمی نداشت، شریک زندگی نداشت که بخواد مراقبت بکنه از اخلاق خودش. حالا یه مراقب پیدا کرده، مثل این میمونه که همین جوان رعایت اخلاقش رو نمی کرد، اما حالا یه سفر مکه یه ماه همسفر پیدا میکنه. ببینید یقینا اخلاقش یه مقدار عوض میشه، بالاخره تو سفره نمیتونه رها بکنه اخلاقش. حالا ترس از آبرو هم باشه بالاخره یه مقدار مواظبت میکنه. حالا تو ازدواج هم که دیدیم یه 5-6 ماه اول معمولا رعایت میکنند و بعد کم کم روشون که تو هم باز میشه شروع میکنند کم کم به هم دیگه اهانت کردن. اونن که دینشون البته ضعیفه اینطورن یا دین ندارن، که اونم راهکار داره. فعلا دارم این فائده رو عرض میکنم که ازدواج تأثیر در حسن اخلاق داره، همچنین ازدواج تأثیر در توسعه در رزق داره. این هم یکی از فوایدش. حالا توسعه در رزق چه دلیلی داره با ازدواج، چه ارتباطی داره؟ 3-4 تا نکته به ذهن انسان میرسه. گاهی با ازدواج انگیزه بیشتری پیدا میکنه برای کار کردن، چون احساس میکنه شریک داره تو زندگی. خب اون تلاش بیشتر سود زیادتره. گاهی با ازدواج قناعت در مصرف پیدا میکنه. قبل ازدواج چون شریک نداشت بی‌محابا خرج میکرد، حالا نه، شریک پیدا کرده، گاهی با مشورت او هم میخواد خرج بکنه. اینم یه فایدهش. فایده دیگهش هم برکته. برکت دیگه عامل حسی نداره که شما بخواید بگید عاملش چیه، به طوری که اونایی که حالا تجربه دارن میدونن چه عرض میکنن. گاهی درآمد همون درآمد قبل ازدواجه، اما میگه این بار من نمیدونم چیه، با همون مبلغ دارم خرج کنم، زندگیم بهترم اداره میشه، حتی دارم اقساط ماهیانه هم میدم و چه برکتی داره این پول. یه برکاتی داره. حالا اگه بعد ازدواج مولودی هم خدا هم به اینا عطا بکنه که اصلا داره که اصلا مولود رزقش هم به خودش میاره و زیاد نمیخواد پدر مادرش نگرانش باشه، اینا رو 4 تا مطلب بود خدمتتون اشاره کردم که برای اونایی که تجربه دارن خوب میدونن، تصدیق میکنن. اونایی که ازدواج نکردن فعلا در بوته تصدیق علمی بگذارن تا تصدیق عملیش انشاءالله آینده برایشون محقق میشه. فرمودن زوجو ایاماکم فان الله یحسن لهم فی اخلاقهم و یوسع لهم فی ارزاقهم و یزیدهم فی مرواتهم. فرمودن ایامای خودتون رو به ازدواج در بیارید. ایاما جمع ایم هست و ایم به معنای کسی که همسر نداره، اهم از این که هنوز ازدواج نکردن یا سابقه ازدواج دارن اما الان همسر ندارن، فوت شده یا طلاق داده، و فرقی هم نمی کنه که پسر باشه یا دختر باشه، همه اینا رو عربش ایام میگه. فرمودن ایاما را همه رو برید نکاحاشون آماده کنین، حتی کسی حالا پیرمرد پیرزن نیست که فعلا یه همسر نداره، همسرش فوت شده، همون دارم اقدام بکنید اصلا ازدواجشون رو فراهم بکنید. چرا؟ هم فرمودن خداوند تحسین در اخلاقشون میکنه، اصلا فرمودن مروت و مردانگیشون رو تقویت میکنه. وقتی همسر داره یا آثاری داره که قبلا بی توجه بود، الان نه، یه غیرت و مردانگی تو وجودش میاد، رعایت مکارم اخلاقی رو میکنه. و همچنین فرمودن رزقشون رو هم خداوند توسعه میده. و اما فایده هفتم، که شاید این فایده هفتم شیرین‌ترین فایده باشه که تا به حالم بعید بزنم یک کدام شما شنیده باشید این بحث، این فایده هفتم توی روایه لابلای احادیث که بررسی میکردم روایتو برخورد کردم که فرمود کسی که خود ازدواج بکنه لله، یعنی هدف خدا باشه، یا به ازدواج در بیاره دیگری رو باز به هدف خدا، فرمود چنین کسی استحقاق ولایت الله تبارک و تعالی رو داره. من نکح لله و انکح لله استحق ولایت الله. نمیدونم چقدر بحث ولایت الله روش کار کردید، اگه کار قرآنی کرده باشی رو بحث ولایت، اهمیت این بحث حالا براتون جا میافته. خب معلومه تو فرصت هم که من نمیتونم اینجا، هم اطلاعات بنده خیلی کمه و هم فرصت نیست، ما تا دو سه دقیقه خدمتون یه اشاره میکنم، اونایی که حالا اهل تحقیقن میتونم برم یک کتاب، همین بخشش فقط یک کتاب بحث ولایت الله تبارک و تعالی چیه. ببینید تو آیت الکرسی در سوره بقره میگیم الله ولی الذین آمنوا، خداوند ولی انسان‌های مؤمنه، یعنی پروردگار در حالی که همه انسان‌ها رو خلق کرده همه رو داره رزقشون میده، نفسشون میده که بتونن زنده باشن، اما ولایت و سرپرستی همه رو به عهده نمیگیره. چرا؟ چون انسان‌ها دو دستن، بعضیشون میان ایمان به خدا میارن، بعضی هم میگن خدای تو رو قبولت نداریم، ما میخوایم طبیعت شیطان بکنیم، میخوایم کافر باشیم. دیگه الان کره زمین هستن دیگه، دو دسته. خدای متعال چون اختیار به انسان داده اجبار نمی کنه به انسانان که همه مؤمن باشن، میگه اختیار به خودتون، منطقه امتیاز گذاشته، امتیازش اینه تا یک کسی میاد ایمان میاره خدای متعال میاد سرپرستی او رو قبول میکنه، میگه منم نیازات رو تکمیل میکنم، مشکلات رو برطرف میکنم، ضررها رو ازت دور میکنم. مثل پدری که بچه رو تحت تربیت خودش قرار میده، اما یه وقت هم پدر بچه رو طردش میکنه، میگه برو که بچه من دیگه نیست. خیلی فرق میکنه. فرمود الله ولی الذین آمنوا، فایدش هم اینه یخرجهم من الظلمات الی النور. اما انسانای کافر چی؟ به اختیار خودش کافر شد. قرآن هم کاریش نداره، میگه کافر باش باش، اما دیگه انتظار نداشته باش که من سرپرست تو باشم. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، طاغوت کارش چیه؟ یخرجونهم من النور الی الظلمات. کی بتونه ادعا بکنه بگید ان ولی الله؟ ما یه آیه داریم تو قرآن، آیه که خوندم 196 اعراف، بی نظیر هم از تو قرآن، خیلی آیه شیرینیه، اما جرأت هم نداره کسی بگه. یه شما دارید ختم قرآن میخونید، خب میخونید هم تو تندتون میخونید میرید جلو، اما یه وقت میخواید بگید ولی من فقط خداست، راستوسی کی جرأت داری این حرفو بزنه؟ کسی جرأت داره کامل بگید ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین؟ کسی جرأت داره که صالح باشه؟ تو همین آیه میگه و هو یتولى الصالح. اگه من سرتاپام صالح بود میتونم بگم ولی من خداست. اگه سرتاپام ایمان بود، شک نبود تو وجود من، تردید نبود، طبق آیت الکرسی میتونم بگم الله ولی الذین آمنوا. اما وقتی اینطور نیستیم جرأت نداریم ما این حرف رو بزنیم، بگیم ان ولی الله، ولی من خداست، بلکه باید بگیم دوست داریم ولی ما خدا باشه. اینطوری نیست، دوست داریم ولی ما او باشه. اما تا برسیم به وقوع خیلی راهه. اینو دقت کردیم، من دیگه عرضم رو جمع میکنم. این روایت می‌فرماد اگر کسی برای خدا ازدواج کرد یا برای خدا دیگر یا اسباب ازدواج رو فراهم کرد، استحقاق ولایت الله رو داره. دقت کنید، نمیگه ولایت خدا رو دارد، استحقاقش رو داره. استحقاق یعنی حقشه. اما الان این حق رو میتونه استفاده کنه یا نه، باز بستگی به خودش داره. کارگری که کار کرده استحقاق مزد داره، اما حالا از این مزد استفاده میکنه یا نه، بحث دیگری، ما اونو نمیگیم. اصطلاحا میگن قوه و فعل. قوه ولایت الله رو داره، درسته، استحقاقش، اما آیا بالفعل میشه یا نه، عملیاتش بحث دیگری. دانه را کسی کاشت مواظبت کرد، استحقاق داره که در آینده از میوه‌ای رو استفاده کنی، استحقاق داره، اما حالا میشه یا نه بحث دیگریه. این که میگم بحث دیگری چون موانع خیلیه. گاهی ماها عزم میخوام گاو نومنشیر هستیم، نومنشیر رو میدیم بعدم یه لگد میزنیم خراب میکنیم دیگه. بحث حبت اعمال که در اصول کافی اومده خیلی تهدید بزرگیه. مرحوم پدر ما میگفتن شب تا صبح کسی میرد احیا، صبح میاد سر خانمه ای سر شوهرش یه داد میزنه، تمام شد، تمام این احیا رو خراب کرد. لگت همینه دیگه. استحقاق داشت اما تحصیل نکرد. لذا قرآن کریم یه شیرینی هایی تو عبارتش گاهی هست. مثلا این آیه 160 سوره انعام می‌فرماد من جا عبل حسنه، کسی که حسنه روز قیامت بیاره. نمیگه کسی که حسنه تو دنیا داشت، چون ممکن است حسنه تو دنیا داشته باشه بعدم خرابش میکنه، اونو نمیگه. داشتن حسنه رو نمیگه، میگه بیارت قیامت سالم بیار. من جا عبل حسنه فلهو عشر امثاله. من نمیتونم بحثو بازش بکنم، بحثای قرآنیه، باید در همین حد اکتفا کنم که فرمود کسی که نکح لله یا انکه لله، چه خود چه دیگری رو، اون تو بعدت خدا ازدواج بکنه یا در بیاره، استحقاق ولایت الله رو داره. یعنی رفته توی وادی که الان دیگه حقشه خداوند بیاد ولی او بشه. اما حالا آیا این صالح میشه یا نه؟ اگه صالح بشه بله، عملا هم خدا ولایت شد که به عهده میگیره. آیا مؤمن کامل میشه یا نه؟ نمیدونم. اگه مؤمن کامل شد استقاش رو داره و عملیاتی هم میشه. میگن کبریت اگه زدید استقاق داره که بتونی شمع روشن بکنه. استقاق یعنی فعلیت معلوم نیست. چرا؟ چون گاهی کبریت انسان میزنه باد میزنه خاموشش میکنه. لذا نمیگیم هر کس کبریت رو زد شمع روشن کرد. میگیم کبریت هر کس زد تونست آتیش روشن بکنه، استحقاق این رو داره. یعنی میتواند. این میتواند معناش اینه که اگر مانعی جلوش نیامد. فرمود چنین کسی که ازدواج کرده، فایده هفتم ازدواج اینه، استحقاق ولایت الله رو داره. بله، یعنی زمینه صالح شدن توش فراهم شده. چون همون آیه 196 که الان از سوره اعراف خوندم آخرش میفرماد و هو یتولى الصالحین، خداوند تولی انسانای صالح رو داره. این روایت هم میگه کسی که ازدواج بکنه استحقاق ولایت الله رو داره. چرا استحقاق داره؟ چون زمینه صالح شدن توشه، آدم صالحی میشه انشاءالله. اگه مانعی جلوش نیاد خداوند هم که متولی انسانهای صالحه. خب بس امشب اون یه مقدار ناقص مان جلسه را معنوز اینم آماده نیست. حالا یا شب اول صحبت ماست، بعضی آمادگی ندارم داره. خوب دقت میکنید اما خوب ضبط نمیکنید. من انتظارم بیش از اینه که عزیزان حفظ بکنن مطالب رو، ولا ناچار میشن مسیر بحث رو ببرم به داستانگویی و سرتون گرم بکنم و میتونم یه زحمت چندانی نکشم برای عرایزم. اما خواهشم اینه آقایان و خواهران همراهی بکنن با ما تا بتونیم به این نتایج خوب انشاءالله تو این چند شبی که لطف الهی باشه مطالب خدمتتون عرض بکنم. بحث معالجه شهوت رو که یه بحث مهم روانشناسیه و هنوزم روانشناسا نتونستن حل بکنن، اینا دارم عرض میکنن که اونایی که آمریکا و اروپا رفتن اونا بحثا را دیگه فردا شب میتونن پیگیری بکنن، ببینن که ارزش دین ما چیه، که ما تا کجا جلو رفتیم به برکت دین. اروپا و آمریکا این هنوز تو بحثای روانشناسی خیلی ضعیفتر از ما هستن و راهکار 100% معالجه ما داریم. چنانچه بحث قفلت رو ما الان دو تا راهکار معالجه‌ای داریم که اونم باز میگن نه قفلت معالجه نداره. حالا یه حال اگر لطف الهی بود و از تصمیمم بر نگردم اون راهکار معالجه شو خدمتون خواهم گفت که ببینید دین چگونه یاد میده به ما که 100% از گناه فاصله بگیریم، از گناهان شهوانی، اما به شرط که شخص اقدام به معالجه بکنه. احتمال هم میدم که منصرف بشه، معلوم قول نمیدن یک فرد شد کسی نگه که چرا فضا رو که در میدن که آماده بود میگن نبود نه منصرف میشه. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا قرة عین الرسول یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله. فرمودن بهترین چیز برای زن آن است که نه او مردی رو ببیند و نه مرد نامحرمی او رو ببیند. وقتی پدرشان این جمله خوب رو شنیدن فرمودن فداها ابوها، پدرش فدای او باد که چنین کمال و ارزش و منزلتی رو و این گونه اعتقاد دارد. خیلی ارزش داره. که یه مردی یا یه زنی این اعتقاد رو داشته باشه. عقاید خوب مؤثر در کمال انسانه. شبی که امیرالمؤمنین علیه السلام غسل میدادن بدن همسرشون را، تو اثنای غسل دادن یه وقت به گریه افتادن. وقتی پرسید آیا به خاطر رفتن همسرتون دارید گریه میکنید، فرمودن ما یبکینی الا اثر و سیاق به جسمها. الان تنها چیزی که مرا به گریه انداخت اثر تازیانه بود که بر بازو مشاهده کردم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدایا فرج امام زمان رو برسان، ما را به همه مکارم اخلاقی متصف فرما، اسباب ازدواج جوانهای ما را به راحتی و آسانی فراهم فرما، مشکلات خانواده ها را هم برطرف فرما، بیماران را شفا عطا فرما، مسلمان ها، نظام اسلامی، حامیان دین و نظام، رهبر عالی قدر حفظ و یاری فرما، شهدا و اموات من رحمت فرما به جاه محمد.